5 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در خدمت شما هست و خواهد بود، همراه با شماره تلفن ناماشنا و سررقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. مثل همیشه اینجا چراغی روشن است.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
انعکاس. رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل 2 شب و 3 روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما ومیزو دیدی اشتباه داری میذاری.
ارباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 سنت رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه. پیش از هر چیزی روز خبرنگار رو به همه اهالی قلم، مدافعان آگاهی این مملکت تقدیم میکنیم و تبریک میگیم و این برنامه رو هم در همین ابتدا تقدیم میکنیم به روح جناب آقای رجایی نازنین، یکی از خبرنگاران عزیزی که ما متاسفانه در دوره کرونا ایشون رو از دست دادیم.
با شروع قصه ها زیر این چرخ کبود، توی اون تیره قرون یکی بود هیچی نبود، یکی بود دیده نشد مثل خواب یک صدا، میونه قصه که بود از من و هست و زورا. تو جوانی پیر میشیم، به جای فرصتامون واسه فردا دیر میشیم، بشنویم قصه ها رو زودتر از گفته شدن، واسه دیر شدن بسه خودتو بخواب نزن، وقتی که وقتای ما واسه داشتن نباشه، رفتن و رفتنمون نرسیدن باشه، باید آب بشیم و من برسیم به تشنگی، آخرین فرصت ما همینه تو زندگی. تو کجایی خود من، من کم کن بمونم قصه بودنم و تا که هستم بخونم. Thank you.
بازم روز خبرنگار رو به اهالی خبر تبریک میگیم، امیدواریم که هر جای ایران عزیز که هستن تنشون سلامت باشه. امشب قرار نیست برنامه انعکاس رو طبق روال سابقش ببریم جلو، یعنی قرار نیست حرفای تخصصی خیلی بزنیم و قرار نیست موسیقی پخش کنیم. امشب قراره که صحبت کنیم با بچه های خبرنگار در رابطه با اتفاقاتی که رخ میده، در رابطه با شغلشون، اتفاقات مختلفی که براشون میفته. و این نکته هم بگم، امشب ما در انعکاس میزبان نیستیم بلکه میهمان هستیم و دوستان خبرنگارمون به خونه خودشون اومدن. اما پیش از هر چیزی باز هم یادی کنیم از دوستان خبرنگارمون که از اسفند ماه تقریبا 98 بود که شرایط کشور با شرایط خاصی روبرو شد، مثل همه جای دنیا، و ما شاهد یک سری اتفاقات خاص بودیم و میتونم بگم این رو پارسال هم در ویژه برنامه روز خبرنگار که دقیقا همین ساعت و همین روز برگزار شد هم گفتم که واقعا بچه های خبرنگار رو باید مدافعان آگاهی بنامیم. اگر مدافعان سلامت از نخستین ساعات ورود کرونا به کشور تلاش کردند تا وضعیت کشورمون به وضعیت وخیمتری دچار نشه، میتونم این رو هم بگم که از همون ثانیه های اول بچه های خبرنگار پی کار بودن و تلاش کردند که آخرین اخبار و مهمترین اتفاقات و نکاتی که باید گفته بشه و جامعه نسبت به اون آگاهی پیدا کنه رو به اطلاع مردم رسوندن. از همینجا دست تک تک این دوستان رو، یک ها یکشون رو، تمام بچه هایی که در خبرگزاری ها، روزنامه ها، سایت های خبری و در رسانه ملی صدا و سیما فعالیت کردن تا بتونن آگاهی رو انتقال بدن، میبوسیم و تشکر میکنیم از فعالیت هاشون. اما امشب میهمانان عزیزی در جمع ما هستن. به رسم ادب از خانوم ها شروع میکنن. ما پارسال برنامه‌مون حال و هوای خاصی داشت، از نخستین دقایقی که ما برنامه ویژه برنامه روز خبرنگار رو آغاز کردیم، با یاد روح الله رجایی نازنین آغاز کردیم و امروز خیلی خوشحالیم که خواهر ایشون همچنان در سنگر خبر فعالیت میکنن و برای آگاهی تلاش میکنن. خانم زینب رجایی، خبرنگار مه، سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و همه هموطنانی که صدای من رو میشنون. امیدوارم که شب خوبی رو گذرونده باشن و از همین تریبون استفاده میکنم و روز خبرنگار رو به همه همکارانم تبریک میگم.
بزرگوارید، بزرگوارید خانم، خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدید. همچنین در برنامه امشب در خدمت جناب آقای شهرام فرهادی، خبرنگار ارشد سازمان صدا و سیما و گوینده شبکه خبر هستیم. آقای فرهادی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، شبتون بهشت باشه به شما و همه میزبانان یا مهمانان به عبارتی. من به همه شنوندگان جان ادای دین می کنم و سلام و شب بخیر گرامی می دارم یاد خوننگاران شهید مثل شهید رهبر صارمی، شهدای مدافع سلامت، شهدای خبرنگار، شهدای کسانی که در سالهه 330 جانشون از دست دادن و به ویژه دو خبرنگار عزیز که در حادثه سقوط اتوبوس در ارومیه جان رو به جنافرین تسلیم کردن و رفتن دنیای برتر.
روحشون شد. آقای فرهادی شما صحبت میکنیم من اعتماد به نفسم رو از دست میدم، از الان بگم
ما اومدیم زیر میکنیم ببریم.
بزرگواری. همچنین در برنامه امشب در خدمت جناب آقای محمد قادری هستیم، سردبیر سایت نور نیوز. آقای قادری سلام، وقتتون بخیر.
منم سلام عرض بکنم خدمت حضرت عالی، مهمانان محترم و همه شنوندگان عزیز. من هم به نوبه خودم روز خبرنگار رو خدمت همه دوستان، رفقا، برادران و خواهران عزیز خبرنگارم تبریک میگم. امیدوارم که ما بتونیم این رسالت سنگین رو به دوش بکشیم و همواره در واقع اون ارزش قلم رو بتونیم حفظ بکنیم.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم. آقای فرهادی اشاره کردید به سانحه هواپیمای CX-130.
بله.
من یادم اون موقع دانش آموز بودم و در همون شهرک توحید بودم و
بلوک 51.
بله، هواپیمای CX-130 روز خیلی عجیبی بود، روز واقعا ناراحت کننده ای بود و روحشون شاد. بریم، نمیخوایم دیگه خیلی فضای برنامه رو غمگین کنیم، خیلی روز روز خبرنگاری، یک روز در 365 روز برای اهالی رسانه و بچه های خبرنگار هست و فراد درمی میگه میخوایم 50 روز باشه. آقا همین یه روزه که ما رو تحویل میگیرن، مسئولین سال به سال میان سر میزنن و اتفاق آقای فرادی چی شد شما تصمیم گرفتین خبرنگار بشین؟
من دوستشم دیپلمات بشم، رشتم هم روابط بین الملل و علوم سیاسی بود، ولی خب نشد و سال 78 آزمون استخدام بود در معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما، بین 4000 فکر میکنم 280 نفر 7 نفر استخدام شدیم در سازمان و من از کودکی و نه خیلی کودکی نه، یعنی از راهنمایی فکر میکردم که چون تو برنامه جنگ مدرسه بودم، جناب قادری هم داره میخنده، فکر میکردم که سر از اینجا در بیارم، از این حال و هوا فقط تهران جام جم رو و ولیعصر یادم هست و تو آزمون با علم به این که میدونستم وزارت دیگه هم استخدام بشم اینجا رو انتخاب کردم و الان با زرس قاطع میگم زهی سعادت به قول حضرت حافظ، برای اینکه معتقدم راه هم اشتباه نبوده.
میخواستم ازتون بپرسم پشیمونی یا نه که دیگه جواب رو
اصلا دادی؟ ابدا، برای چی پشیمون باشم؟ برای اینکه یه جورایی باید گفتش که ما مستقیم با مردم صحبت نکردیم جناب دارابیان عزیز و دوستان گرامی. یک خبرنگار هیچ وقت نگفت آقای وزیر پراید من چی شد، گفت اتومبیل یا ماشین فرهنگیان به کجا انجامید، میدید یا نه. یک خبرنگار نمیپرسه خونه من چی شد، میگه خونه مردم به کجا رسید، پرستاران وسط داستان دیگه. بنابراین رجای واثق دارم بر این باور هستم که راهمون اشتباه نیست، وقتی در قرآن کریم به قلم به آنچه که مینویسه قسم یاد میکنه، من فکر میکنم که قلم همچنان خواهد نوشت و قشنگی و فرح بخشی ایام همینه که من آخر برنامه حتما دلمشغولی خاص خودم هم خواهم گفت که چرا رسانه‌های جهان سوم یا کشورهای کم برخوردار، کمتر توسعه یافته نسبت به کشورهای پیشرفته یا شمال چرا اینقدر پیشرفت کردن. مایلم که جناب قادری و حالا دوستان دیگه صحبت کنن تا در آن تایم بعدی من برسم میزنه کار.
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای فرهادی. آقای قادری
جانم،
چه شد خبرنگاری رو انتخاب کردید؟
عرضم به حضور شما که منم شاید به شما بگم که آغاز این ماجرا از دوره دبیرستان شروع شد. من داشتم رشته فنی و ریاضی میخوندم، بعد یه دبیر خیلی خوبی داشتیم، دبیر تاریخ ما بود، ایشون اصلا حال هوای ما رو عوض کرد سال سوم با اون کتاب تاریخ معاصر معروف که قاعدتا خاطرتون هست. و من پیش دانشگاهی رفتم اصلا علوم انسانی و بعد کنکور علوم انسانی دادم و بعد رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل قبول شدم و از همون دبیرستان در واقع ما تو فعالیت‌های مسابقات نشریه و نمیدونم اینها این علاقه در من شکل گرفت و تا امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم بدون کمترین تردید و بدون کمترین در واقع کاستی با عشق و علاقه این فضا رو از همون روز و با لطف و عنایت همون دبیر محترمی که عرض کردم خدمت شما که راه رو به من نشون داد، این فضا برای من باز شد و با توکل به خدا شروع کردم. تقریبا میتونم بگم توی 20 سال گذشته که بدون وقفه در این عرصه دارم قلم میزنم و تقریبا تمام فضاهای رسانه هم از مکتوب، آنلاین، خبرگزاری اینها رو تجربه کردم، حتی یک بار هم نشده که پشیمان باشم با وجود همه سختی هایی که حالا یه بخشش رو آقای فرهادی اشاره کردن و این مسیر رو دارم ادامه میدم و امیدوارم که در همین مسیر به اون هدف نهایی خودمون برسیم که انشاءالله پرکشیدن اون از این دنیا به همون شکل شمایل دوستان و رفقای شهیدمون باشه.
درود بر شما، درود بر شما. خانم زینب رجایی، تجربه شما میدونم تجربه متفاوتی بوده، یعنی شما در خانواده فردی رو داشتید که این ذوق و شوق کار کردن در رسانه رو در اون فرد دیده بودید، تجربه رو خانواده داشتن. ما خبرنگارا زندگی عجیب غریبی داریم، یعنی فراد دهنوی همیشه میگه، میگه مظلومتر از ما خانواده هامون هستن دهنم. که واقعا اذیت میشن، اتفاقات مختلف میفته. ما فراد دهنوی میگه ممنون که طلاق نمیگیرید. واقعا باید تشکر کنیم از خانواده های عزیزمون که این سختی ها رو تحمل میکنن. گاهی اتفاقاتی میفته یهویی 20 روز ما نمیتونیم بریم خونه و شرایطی پیش میاد، شرایط خاصی پیش میاد. مثلا من همین کرونا رو برای شنوندگان عزیز مثال بزنم که ماها واقعا به خاطر اینکه خیلی با مردم در ارتباط بودیم، خیلی جاهای عمومی میرفتیم، خیلی کم تونستیم خانوادهمون رو ببینیم. یعنی این ترس رو داشتیم که اگر بریم خانوادهمون سر بزنیم احتمال داره که ناقل باشیم و اتفاقات خوبی نیفته، که اتفاقات خوبی هم متاسفانه برای خیلی از بچه‌های خبرنگار رخ نداد و اتفاقات ناراحت کننده ای افتاد. نمیخوایم اینقدر فضا رو غمگین کنیم. خانم رجایی، چه شد که تصمیم گرفتید خبرنگاری رو انتخاب کنید و به این شغل مقدس بپردازید؟
خب من داستانم اگه بخوام بگم باز یه مقدار فضا تلخ میشه،
ولی
اجازه دارید. سعی میکنم که خودم حداقل تو اون فضا فرو نرم. خب داستان خبرنگار شدن من، اگر بتونم خودم رو الان خبرنگار حساب کنم، یه مقدار متفاوت هست. من توی فضای متفاوتی بودم. من ریاضی خوندم دبیرستان، بعد رشته معماری رو انتخاب کردم و درگیر فضای معماری و ساخت و ساز بودم، تا اینکه متاسفانه 30 تیر پارسال برادرم از دست دادم و توی دورانی که گذروندم، چون وابستگی خیلی شدید داشتم به آقا روح الله، راه‌های مختلف جلو پای من گذاشتن که بتونم خودم از اون گرداب افسردگی نجات بدم، ولی لابلای همه اون راه حل انگاری یه پوستر تبلیغ دوره آموزش خبرنگاری دل منو لرزوند که شاید مسیر من باید عوض بشه. فکر کردم که شاید اینطوری بتونم خودم از اون افسردگی نجات بدم و فکر میکنم تا حد زیادی هم موفق بودم. یه دوره آموزش خبرنگاری رفتم و بعد از اون کارورزی و کارآموزی رو شروع کردم و به واسطه اینکه چند ماه سعی کردم سخت کار کنم و کارورزی رفتم، الان الحمدلله تونستم توی یه خبرگزاری مشغول به کار باشم و همه امیدم اینه که اسم روح‌الله رجایی رو به همون جوری که نیک بود نیک ادامه بدم و راهش رو هم همینطور. خیلی ادامه نمیدم که تلختر نشه.
نه اتفاقا ما دوست داریم داستان شما رو بشنویم. داستان جذابیه. یعنی شما اتفاقاتی رو دیدید که فکر کردید این اتفاقات باید ادامه دار باشه و اتفاقا میخواستم در مورد همین رسالت خبرنگاری صحبت کنم که چه اتفاقی رو خبرنگاران رقم میزنن و راه و مسیر درست چیه. آقای فرهادی
جانه،
از زبان شما بشنویم، فکر میکنید شما به عنوان کسی که سالهاست دارید در عرصه خبر فعالیت میکنید و حالا تجربیات مختلفی رو داشتید در این حوزه، فکر میکنید که حالا شاید خیلی از دوستانی که الان دارن صدای ما رو میشنون مثل خانم رجایی علاقمند باشن که بیان به سمت این حوزه، خبرنگاری چجور آدمی رو میخواد؟
من فقط با یک شعر ببندم بحث سرکار خانم رجایی رو که میگه: با صبا در چمن لاله سحر میگفتم که شهیدان که اند این همه خونین کفنان. اونها برادران و خواهران ما هستن که در راه اعتلای این ایران سرزمین نجیب زاده جانشون رو از دست دادن و متعلق به همه ملت نجیب زاده ایرانه. من فکر میکنم خبرنگاری که الان داره کار میکنه در فی نفس امروز کارش بسیار سخته. خب ما رسانه های چند رسانه رو دیدیم که مثل خیلی از شبکه های اجتماعی دارن نشو نما میکنن و تو این فضای جامعه رسانه ای دنیا. ما الان در یک جایگاهی صحبت میکنیم که موبا ژورنالیست، خبرنگار موبایلی اومده جای خیلی از رسانه های خبرنگار های کل پشتی. پس به همین سبک و سیاق میشه گفتش که زائقه رسانه ملت ها تحت تأثیر قرار داده شده. دیگه یوزر نمیخواد، هر ادمینی میتونه ارسال کنه
احسان.
و هر کس در رسانه‌ای که سرعت حرف اول رو میزنه میتونه گوی سبقت را برو باید. مثلا در انفجارهای بیروت، در حادثه پلاسکو، در خیلی از جاهای دیگه شما دیدید که دیگه مدیاها شاید کمرنگن، ساچوره است، شاید خیلی کیفیت نداره، اما داره دست به دست میچرخه و این جریان رسانه رو داره شکل و مهندسی میکنه. رسانه های سنتی خب قدری عقب موندن با فکر میکنم اتفاقاتی که داره الان داره رخ میده. من فکر میکنم خبرنگاری که وارد این کار میشه اول باید مکتوب خوب بفهمه. خبرنگار باید بفهمه رسانه‌های مکتوب دارن چی کار میکنن. اتفاقا یک رسانه‌ای که به نام صدا و سیما، ببینید این رسانه تصویری است، میگه صدا، اولین لوگوی اسم شما با کلمه صدا شروع میشه، اما در چنبره روزگار صدا و سیما به نظر میاد که عقب مانده است. حقوقای کمی که میگه من خبر دارم جناب دارابیان عزیز و خیلی از دوستانی که اینجا شیفت دارن دارن سر تکون میدن، واقعیتی است. و هر اون کس که بتونه این فضای رسانه‌ای رو با تجربه بین الملل بتونه در هم ممزوج کنه میتونه ازش یه بمان خبرنگار مدرن الان ازش یاد بکنیم. یعنی شما وقتی که با یک رسانه خودتون اعزام میشین به کشورهای خارج و محل ماموریت، چه دائمی چه غیر دائمی و کم مدت، شما دقیقا میبینید که هر کس که بتونه از ابزارهای رسانه‌ای استفاده بکنه اون آدم آدم موفقی است. من یه خاطره کوچولو بگم بعد آقای
یه لحظه اجازه میدید آقای فرهادی، نکته فرمودید در رابطه با خبرنگاران اعزامی، الان ارتباط ما با جناب آقای جلال خالدی خبرنگار صدا و سیما در بغداد برقرار شده، یک صحبت کوتاهی داشته باشیم به شما برمیگردیم آقای فرهادی. آقای خالدی سلام، وقتتون بخیر.
بله منم خدمت شما همکار گرامی آقای دارابیان و همچنین میهمان گرامی آقای فرهادی و به تمامی شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. بعد از هر پیش از پیش رسیدن ماه محرم رو به همه شما تسلیت میگم و همچنین طی روزهای گذشته ما متاسفانه برخی دوستان رسانه رو از دست دادیم به دلیل ویروس منحوس کرونا. در ایران متاسفانه خانم معصومیان بله. و در عراق هم از
در همین استودیو آقای خالدی ما برای انتخابات برای انتخابات مجلس با خانم معصومیان یه همکاری رو داشتیم و 18 ساعت یک برنامه‌ای که جزء برنامه‌های ماندگار حالا رادیو میتونم اسم ببرم اون برنامه همراه ما بودن و واقعا خیلی تلخه از دست دادن این عزیزان بله. متاسفانه
بله واقعا خدا رحمت کنه خانم معصومیان رو.
بزرگوار.
در همین عراق هم ما توی یک هفته گذشته 4 همکار محلی رو هم به دلیل همین ویروس منحوس کرونا متاسفانه از دست دادیم که برخی از همین همکاران جزء خبرنگاران معتبر محور مقاومت بودند، احداث تروریستی داعش رو در عراق و در سوریه پوشش دادند.
بله.
در چندین جبهه در عراق و سوریه هم
بله متاسفانه این اتفاقات بود آقای خالدی و متاسفانه بله. در یکی دو سال اخیر ما چند تا از دوستان نازنینمون از دست دادیم، اما میخوایم حالا برای شنوندگان باز کنیم این فضای فعالیت رسانه‌ای رو در بله. یک کشوری که حالا شرایط مختلفی داره و شرایط اجتماعیش با شرایط ما در ایران متفاوته، شاید اون ثبات رو نداشته باشه، کمی از فعالیت بله. در یک کشوری مثل عراق برای ما بگید. بالاخره خطرات اونجا، فضای اونجا متفاوته با فعالیت یک خبرنگاری که داره در داخل کشورمون فعالیت میکنه.
بله همونطوری که شما اشاره کردین واقعا در یک کشور خارج از ایران اوضاع کاملا سخت هست، به خصوص در منطقه‌ای پر از التهاب همانند کشور عراق که محورهای مختلفی درش فعالیت میکنن و میشه گفت یک آشیانه هست برای سرویس‌های مختلف جهانی، به خصوص آمریکا که بسیار تلاش کرده در این منطقه نفوذ کنه و به وسیله همین شبکه‌های اجتماعی که حالا رقیب سرسخت رسانه‌های اصلی هستند وارد عمل بشه. و متاسفانه از سال 2014 میشه گفت که دشمنان بسیار تلاش کردن و وارد این عرصه شدن و خیلی از مردم بیگناه عراق هم به دلیل همین شبکه‌های اجتماعی مورد حمایت غرب به خصوص آمریکا هم متاسفانه قربانی شدن، از فیسبوک گرفته و واتساپ و اینا که و توییتر که موجب شد تا داعش وارد عراق بشه در سال 2014 و تونست در خاک عراق رخنه کنه و خود دیگه شاهد بودیم بیش از 100,000 عراقی در طی سالهای گذشته کشته شدن به دلیل همین نفوذ رسانه‌ای آمریکا با شبکه‌های اجتماعی تا سال 2019 که باز هم آمریکا و برخی متحدان آن از طریق سرویس‌های جاسوسی که از همین شبکه‌های اجتماعی هستش وارد شدن و تونستن تظاهرات‌های مختلف رو علیه دولت مردمی عراق ایجاد کنن و تا به امروز هم تقریبا میشه که ثبات در داخل این کشور وجود نداره آنطوری که باید باشه. کار رسانه در عراق الان یک کار بسیار بسیار دشواری هست، چرا که نه فقط دولت نتونسته یک قانون ویژه‌ای رو برای رسانه ها در داخل عراق ایجاد کنه یا منظم کنه، بلکه میشه گفت هرج و مرج رسانه ای در عراق بدون نظارت دولت بر شبکه های اجتماعی، باز کردن دست هر کسی بخواد هر شبکه ای رو در عراق ایجاد کنه، هر فضای مجازی رو بگردونه، این موجب عدم ثبات در عراق شده و همچنین موجب تقریبا میشه گفت به حاشیه کشونده شدن شبکه های رسمی شده و این یکی از دغدغه های بسیار بسیار سختی هست که در عراق ما با اون مواجهیم، چه رسانه های رسمی که ما هستیم و چه رسانه های رسمی دولت عراق که حداقل در حال حاضر بیش از 70 الی 80 شبکه ماهواره‌ای محلی در عراق فعال هستش و بیش از 120 الی 150 شبکه رادیو هم فعال هستش، اما با این وجود به دلیل عدم نظارت از سوی دولت عراق متاسفانه میشه که پایه و اساسی قانونی برای وجود این شبکه‌ها وجود نداره و همیشه این یک خطر جدی برای رسانه‌های رسمی در عراق هست. هرج و مرجی که وجود داره، نگرانی هایی که وجود داره و حتی ترور هایی هم که تا کنون بدون حل باقی مونده و دولت عراق خیلی از فعالان رسانه‌ای، خیلی از خبرنگارهایی که در این کشور توسط افراد مسلح ناشناس ترور شدن رو تا این لحظه نتونسته کشف کنه و نتونسته یک نفر از اون قاتلان رو تقدیم عدالت و دادگاه بکنه و این یکی از سختی های کار در عراق هست.
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای خالدی، مجدداً روز خبرنگار رو به شما تبریک میگیم، خدا قوت میگیم به شما و امیدواریم که همیشه همینطور فعال پر انرژی باشید و ما بتونیم از اطلاعات و خبرهای شما استفاده کنیم. خیلی ممنونم آقای خالدی که با ما همراه شدید.
من از شما بسیار بسیار ممنونم. فقط این نکته رو
بفرمایید.
در عراق این هستش که ما در کنار ائمه اطهار هستیم و هر از گاهی هر وقت دلمون تنگ
میشه
میتونیم به حرمهای مطهر کاظمین، سامرا، کربلا و نجف بریم و اونجا بشینیم و نمازی بکنیم و دعای بکنیم. دلمون با این فضا در عراق خوش است و انشالله فردا هم ما همراهی کربلا بشیم و
انشالله زیاره ما باشید آقا،
در روزهای آینده در کربلا خواهیم بود با امید خدا.
بزرگوارید، خدا نگهدارتون آقای خالدی.
خب متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خب آقای فرادی جانب. من عذرخواهی میکنم از شما، صحبت شما رو در میانه بود قطع کردم. داشتید اشاره میکردید به مشکلاتی که حالا و فرقهایی و تفاوتهایی که یک خبرنگار در داخل داره و خبرنگارانی که اعزام میشن به کشورهای مختلف، گفتین یه خاطره میخوام تعریف کنم.
آره، من فقط از هر دو بزرگوار عذرخواهی میکنم که تو این جامعه بیشتر صحبت کردم. واقعیتش اینه که ما با پیشرفت رسانه‌ای به مفهوم امروزه خیلی فاصله داریم. در باورمندی ما باید یک تغییراتی صورت بگیره.
بله.
ببینید، من اسم کشور رو نمیگم، به یک کشوری رفته بودم، دیدم یک ماشین بسیار عجیب غریب، یعنی به لحاظ امروزی، از پارکینگ اومد بیرون. به این مترجم گفتم که مال سفارت بود، جناب قادری و خانم رجایی. اون ماشین مال کیه؟ احساسم این بود که مثلا بگی معاون وزیر خارجه است یا مثلا رئیس دفتر رئیس جمهور و از این کلمات، مثل همین کشور خودم ایران. گفت یه معلمه. گفتم معلم؟ گفت بله معلم. چطور؟ گفتم من متوجه نمیشم. گفت در کشور ما اولین شغلی که برخوردار از مواهب و نعمات اجتماعی است معلمه. کی تو را کرد خبرنگار؟ گفتم معلم. گفت با کی اومدی؟ گفتم رئیس جمهور. گفت اونو کی کرد رئیس جمهور؟ گفتم معلم. گفت آفرین معلم. دو، گفت افرادی که در رسانه‌های عمومی کار می‌کنند، در جراید، در مطبوعات، تنویر می‌کنند موتور آگاهی بخش جامعه رو، مثل خودت. سه، عدل، دادگستری. خب اون کشور، اسمش هم نمی‌خوام بگم، کشوری است اروپایی، به این باورمندی رسیده. در کشور ما کار چیه؟ معلم. دختر نمیدم. چرا؟ از اونور در قاموس ادبیات دینیت و معنویت توامان و بارها تاکید